سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یک بار دیگه به فرد شما تبریک و شاد باش میگم. با هدای میباقری نکات لطیف سوره های جزء 30 قرآن کریم رو داریم مرور میکنیم و نکات نابی رو الحمدلله داریم میشنویم. به مناسبت این ایام امروز از سوره کوثر برای ما خواهند گفت و ما هم مشتاقانه خواهیم شنید. در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم که بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عنایت دارید این سوره کوثر که شاید همه مخاطبین حفظ هستن این سوره رو و مأنوس با این سوره هستن، کوچکترین سوره قرآن هست دیگه و شاید پربرکتترین سوره های قرآن. در خصال مرحوم صدوق هست که اگر کسی مداومت بر این سوره بکنه در نمازهای مستحب و واجب، در قیامت حتما از حوض کوثر به او خورانده میشه.
به بچه خوب.
و جالبترش اینه که در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بهشت قرار میگیره. حالا یعنی این سوره میتواند اینقدر دستگیری کنه از انسان دیگه، چون میدونید عرض کردیم به بار قرآن شفاعت میکنه دیگه. قرآن یک کلام صامتی نیست که ساکت و خاموش باشه، بلکه یه حقیقت زنده است که از عالم بالا آمده و جاری است و از ما دستگیری میکنه، ما رو سیر میده درجات ما در قیامت به اندازه برخورداری از قرآنه.
بله. و بهرمندیه.
بله. بنابراین اگر کسی به این سوره متوسل باشه و انوار این سوره، حقیقت این سوره در جان و دلش بنشینه،
این سوره میتواند ما رو تا اونجا برسونه.
حالا در این سوره خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم خطاب میکنن که انا اعتینا کل کوثر، ما به شما کوثر رو عطا کردیم. عطا غیر ایتاست دیگه، یعنی بخشیدیم به شما، تمام شده، ملک حضرت کهنه، ما به شما بخشیدیم، عطا کردیم کوثر رو. بنابراین فصل لربک وانحر، برای پروردگارت نماز به جا بیار، صل لربک وانحر و نهر کن. حالا عرض میکنم این نهر یعنی چی؟ ظاهرش اینه که برای حفظ این نعمت، برای شکر این نعمت، فصل لربک
وانحر
وانحر، کسی که کوثر بهش داده شده صلاتش صلات لرب هست، فصل لرب که و نهر و نهر، دستور به نهرم داده شده که عرض میکن. حالا سه احتمال تو این نهر ذکر شده، عمدتا دوتاش در روایات هست. یکی و نهر یعنی به شکرانه نعمت شطور قربانی کن.
بند.
قربانی کردن شطور به سیوه نهر هست، از او تعبیر به نهر میشه. دوم این که و نهر در روایات داره، روایت فریقین هم هست، در کافی هست غیرش، که فرمودن که موقع نماز تکبیرات نماز رو که میگید، چه تکبیر افتتاحیه که وارد نماز میشید، چه تکبیراتی که قبل از رکوع و بعد از رکوع و قبل از سجده و بعد از سجده میگید، دستتون رو تا مقابل نهر و گلوگاه خودتون بالا میاری. که حالا اینو در روایات هم توضیح داده که این اشاره به اون حالات باطنی و استکانتی است که انسان باید در نماز داشته باشه، چون میدونید بین حالات ظاهری ما و اسرار نماز ارتباط هست دیگه، که ما در حالت سجده مثلا که حالت قرب صلات هست، مواضع سبعه خودمون رو هفت موضع رو زمین بگذاریم، رو خاک بگذاریم، و یا مثلا در رکوع باید تا زانو خم بشیم، یا در قنوت باید دستمون رو مقابل صورت بالا بیاریم. اینا اشاره به حالات باطنی است دیگه، تو اسرار صلات ملاحظه فرمودید بزرگان اینها رو توضیح دادن. لذا در روایت هست ونهر یعنی موقع تکبیرات نماز دست خودتون رو تا مقابل نهر بالا بیارید، که در روایت داره این زینت نماز هم هست. نماز سماواتی یا ملائکه اینجوریست، اینجوری نماز بخونید. حالا عرض کردم روایت هم اشاره داره که این ناظر به مقام استکانته.
استکانت یعنی چی؟
یعنی اظهار عجز و ناتوانی و نداری، شکستگی در مقابل خدای متعال که در باطن نماز باید اتفاق بیفته در تکبیرات صلات، این ناظر به اون حال هست و اون حال در انسان محقق میکنه، جاری میکنه. چون عرض کردم ظاهر صلات، رفتاری که در صلات به ما گفتن داشته باشید، متناسب با اون حالاتی است که در نماز باید در انسان اتفاق بیفته. بی‌جهت نیست میگن رکوع برید، سجود برید، دو زانو بشینید، بین رکوع مثلا در موقع تشهد خوندن به حالت خاص که میگن تورط بنشینید، اینا اشاره به اون حالات باطنی است که در نماز گذار باید اتفاق بیفته. بنابراین شما در شکرانه این نماز، در شکرانه این عبادت، فصل لربک، نمازت هم نمازی باشه که همراه با استکانت باشه، فصل لربک
ونحر.
معنای سومی که گفتن برای نماز اعتدال در قیام هست، یعنی به گونه‌ای بایستید که نهر و این موضع گلوی انسان و پشت شما استوار باشد. حالا بعضی دوتا ترجمه کردن استوار ایستادن، اشاره به استواری است که حالا شاید عرض کردم هم پیامبر صلاتشون دائمی است، صلات هم دائمون، همه کارشون صلاته، اونم صلات لرب دیگه، و بعدم همه حیاتشون استواری در مسیر و در هدایت جامعه است، هیچ تزلزلی، لغزشی، شکستگی درشون پیدا نشده تا کار رو به مقصد رسونده. حالا اینو داریم اشاره میکنه
انشاءالله.
بعد میفهمد این نشانه اکه ولتر، اون کسی که دشمنی با شما میکنه و بغض شما رو در دل میگیره، کینه شما رو در دل میگیره، اوست که ناتمام و ناقص است و بریده است. شما حتما جریان وجودیتون ادامه پیدا میکنه و فیض شما فیض دائمی است. خب حالا این ترجمه خیلی ساده و کوچک سوره بود. خب سوال اینه که این کوثری که خدای متعال به پیامبر عطا کرده چیست؟ انا اعطینا کالکوثر. این کوثر رو براش مصادیق زیادی گفتن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نقل کردن که تا 26 معنا هم بعضی گردآوری کردن برای این کوثر، که کوثر یعنی علم، یعنی قرآن، یعنی نسل پاکی که خدای متعال به نبی اکرم داره در صدرش، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. کوثر یعنی اون صفات کمالی که به نبی اکرم داده شده، از این معانی گفته شده برای کوثر. ولی علامه طباطبایی اون چی که اشاره میکنن اینه، میگن حتما باید این کوثر با اون انتهای سوره یه ارتباطی داشته باشه که ما به شما کوثر دادیم، این نشانه اکه و بلدتر، که دشمن شما، اون کسی که بنای دشمنی میگذاره و با شما درگیر میشه و شما رو متهم میکنه به ابتر بودن، او خودش ابتر است. پس بنابراین این کوثر بعد نعمت ارتباط داشته باشه به اون ادامه وجودی نبی اکرم، که میفهمن دشمن شما ادامه وجودی نداره، ابتر نسلش باقی نیست، شما بقا داره، هم خیراتتون هم نسلتون، دامنه وجودی ظاهری و باطنی شما یک وجود جاری و ساری در همه عوالم و تاریخ است. این کوثر گویه جریان وجودی برای نبی اکرم، ادامه وجودی، ادامه نسل، ادامه آثار نبی اکرم رو تضمین میکنه. لذا میگن به شما کوثر دادیم، پس تو تمعنا کردنش باید به همین توجه بشه که این چیزیست که ادامه وجودی نبی اکرم، ادامه مسیر و هدایت نبی اکرم رو تضمین میکنه. چون میدونید وجود مقدس نبی اکرم کافتن لناس دیگه، آمدن کفایت همه مردم رو کنن. خدای متعال دینی که بهشون داده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این دینی که خدای متعال به پیامبر داده بناست غالب بشه بر همه ادیان، ظاهر بشه و همه عالم رو فرا بگیره. ولو کره المشرکون، ولو دشمنان نخوان، این مسیر حضرت فراگیر میشه، این هدایت حضرت عالمگیر میشه،
بعد این جاری باشه دیگه.
بله، گویا کوثر یه ارتباطی داره با این ادامه وجودی فیض حضرت، برکات وجودی حضرت، که اون خیراتی که از حضرت ناشی میشه جاری میشه، همه عالم رو فرا میگیره، به یه صبح روشنی میرسه و یه نتیجه قطعی میده. در مقابل گویا دشمنان میخوان راه ادامه وجودی نبی اکرم رو ببندن. پس بنابراین هم این کوثری خیریست که موجب ادامه برکات حضرت میشه، و هم بعید نیست که با توجه به ذیل آیه که معمولا مفسرین گفتن، حالا عرض کنم اختصاص به مفسرینه، امامیه هم نداره،
بله،
گفتن که آس بن وائل و عمرو عاص مصداق این آیه هستن، دیگران رو هم گفتن که پیامبر رو متهم کردن به این که ایشون چون فرزندان پسرشون از دنیا رفتن دیگه نسل ایشون مقطوعه. بنابراین این ابتر بودن به معنی انقطاع نسل، این کوثر به معنی ادامه نسل نبی اکرم است. این یکی ناعت اینا کل کوثر مقابل انقطاع نسل. و دومی که دعوت نبی اکرم، هدایت نبی اکرم یک هدایتی است که ادامه داره، ناقص نیست، ناتمام نیست، دوام پیدا میکنه. بنابراین کوثر هم مبدا ادامه نسل حضرت است، هم مبدا ادامه مسیر هدایت حضرت. پس به شما کوثر عطا کردیم که حالا باز عرض میکنم این کوثر چیست. خب این کوثری که خدای متعال به پیامبر عطا کرده که عرض کردم از قرینه با آیه آخر فهمیده میشود که چیزیست که ادامه هدایت نبی اکرم، ادامه دعوت نبی اکرم و خیرات نبی اکرم در وجود ایشون هست، نسل نبی اکرم در وجود ایشون هست. این کوثر چی هست؟ کوثر رو از نظر مفهوم لغویش معانی براش کردن که شاید معنی اصلی و بهترین معنایی که با این سوره تناسب داره، من اون تبرسی هم در مجموع بیان همین معنا رو انتخاب کردم. کوثر یعنی خیر کثیر. خیر کثیر داریم، مبالغه رو میفهمونه دیگه، فراوانی در خیر. کوثر خیر کثیره. خب الان این خیر کثیر چیست؟ عرض کردم مصادیقی که براش گفتن فراوانه
و همه اینا منطبق بر همین،
ممکن همه اینا مصادیق این کوثر باشن، ولی مفهوم لغوی کوثر یعنی خیر کثیر. حالا این خیر کثیر رو معانی براش کردن، تفسیری کردن. یک نکته این است که ما بین خیر و امکانات فرق بگذاریم. ممکنه شما امکانات فراوانی داشته باشید ولی امکانات همیشه خیر نیستند. امکانات ممکنه مبدع خیر برای انسان نشن. این آیه رو در قرآن ملاحظه فرمودید، در سوره مبارکه مؤمنون هست، به نظرم آیه 54 و 55 سوره است. می‌فرماید ایحسبونما انما نمدهم بهی من اموال و بنین. آیا اینا اینجوری محاسبه میکنن که ما اینها رو امداد میکنیم؟ امداد الهی هست با فرزند و مال، هم مال بهشون میدیم هم امکانات بهشون میدیم. ایحسبون انما نمدهم بهی من اموال و بنین نصار لهم فی الخیرات. ما داریم خیرات رو به سرعت به سوی اونها میفرستیم. می‌فهمید اینجوری نیست، بل لا یشکرون، اینا متوجه نیستن. امداد و امکانات همیشه خیر نیست،
یه جور گمانه، یعنی در واقع شاید به زعم ما اینجوری
بله.
باشه
بله. پس امداد و امکانات همیشه خیر نیست. ممکنه گاهی اوقات از نعمت هم تعبیر به خیر در قرآن شده باشه، ولی همیشه خیر
نیست،
ملازمه با نعمت نیست، امکانات برابر با خیر نیستن.
بله.
یا می‌فهمید که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. این در سوره مبارکه توبه است، هم آیه 85 با کمی اختلاف در آیه 55 و 85. میفهمد فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. به اینها امکاناتی که خدا به انسان میده بهترینش هم ایناست دیگه، شما رو به اعجاب نیندازه این امکانات فراوانی که به اینها دادیم. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم.
بله.
انما یرید الله، اراده خدا به این تعلق گرفته است، به یعذبهم بها فی الحیات الدنیا، یا در آیه دیگه این یعذبهم بها. خدای متعال میخواد با همین امکانات، با مال و با فرزند که به نظر میاد مایه آرامش انسانن، خدای متعال میخواد با همین امکانات اینها رو تو دنیا به رنج بیندازه. لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، جانشون هم در حالی از بدنها جدا بشه که کافرن و در وادی کفرن. یعنی همین امکانات مایه کفر اونها، مایه رنج اونها تو عالم دنیا و کفرشون در موقع فراغ از دنیاست.
پس الزاما همیشه نعمت، این نعمتایی که ما تصور می‌کنیم خیر نیست.
بله. پس بنابراین کوثر اگر به معنی خیر کثیر باشه، به معنی امکانات فراوان نیست. خب ببینید، تو بعد از اینکه نبی اکرم هدایتشون رو شروع کردن و دعوت رو شروع کردن و بعد از دعوتشون عرض کنم اهداف روشن شد، یارگیری شروع شد و هدایت شروع شد، صف‌بندی‌های مقابل حضرتم شروع شد. دو تا صف بزرگ مقابل حضرت بوده، یکی صف کفار، یکی صف منافقی.
بله.
و دو تا صف بزرگ با امکانات فراوان، امکانات فراوان که در قرآن از امکانات اونها صحبت به میان آمده، به خصوص اگر کسی بخواد جریان منافقین رو و امکاناتشون و نتایج کارشون و برخورد قرآن با اونها رو ببینه، در سوره توبه خیلی خوب توضیح داده شده. از کردم این دو تا آیه راجع به منافقینه در سوره توبه، یکی 55 یکی 85. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادم. میدونید یه جریان بسیار گسترده ای هم بوده این نفاق.
بله.
هم در مدینه بوده و من اهل المدینه مردو علی النفاق. در مدینه النبی عده‌ای هستن که اصلا شیوهشون شیوه منافقان است. در دوروبری های وجود مقدس نبی اکرم بودن. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. میفهم ولی منافقین میان محضر شما و بعد میگن ما شما رو پیغمبر میدونیم. نشهد انک لرسول الله. خدا متعال میفهم والله یعلم انک لرسوله. خدا که میداند تو رسول او هستی. ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. شهادت میده اینا دروغ میده. پیداست یه عده و عده‌ای هم داشتن در ذیل سوره منافقین. ببینید
جریان بودن دیگه. این جریان
خیلی هم قدرت داشتن دیگه. دور و بر پیامبرم بودن. یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من الاعز. اگه برگشتیم مال ظاهرا جنگ احد ما و خواهید دید که چگونه اینها رو ذلیلانه اطرافیای حضرت رو از مدینه بیرون میکنه. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی تنفذوا. پیداست دارای امکانات و عده و عده بودن. میگن از این امکانات در اختیار اونا قرار ندید تا پراکنده بشن از دور نبی اکرم. یه طرح و از این بالاتر پیداست داخل خونه خود حضرت هم آمدن که این در سوره تحریم دیگه توضیح داده شده.
بله.
انقدر اون جریان دیگه سنگینه که ذیلش خدای متعال میفهمد قو انفسکم و اهلیکم. بید هوا خودتون رو داشته باشید که این جریان شما رو با خودش نبره دیگه. مبارزه فرمود سوره
بله.
تحریم رو.
بله. بله.
که دیگه جریان نفوذ جریان نفاق تو خانه خود نبی اکرم رو داره توضیح به کنار گوشه نبی اکرم دیگه. و ان تظاهر علی فان الله هو مولاه و جبریل و این آیاتی که هست که خدای متعال تهدیدهای سنگین میکنه بعضی از همسران وجود مقدس نبی اکرم رو. و ان تظاهر علی گویا پشت به پشت دادن میخوان یه جریان سنگینی راه بندازن. خدای متعال فرمود این صف بندی طرف شما هستید و جریان شما جریان حامی شما یه طرف رسول است و جبرئیل و صالح المؤمنین. ببینید چه صف بندی عظیمی است. بعدم به مؤمنین هشدار میده قو انفسکم
و اهلیکم نارا.
بله. این آتشی که به پا شده مواظب باشید شما رو با خودش غرق نکنه. یه همچین جریان عظیمی اتفاق افتاده از نظر قرآن دیگه. بعدم ذیلش دیگه دیدید داستان همسر فرعون رو و حضرت مریم رو مطرح میکنه به عنوان دو زن نمونه و به عکس اونور هم همسر حضرت نوح و لوط رو مطرح میکنه دیگه به عنوان دو زنی که اون تو خانه پیامبرن و جهنمی میشن. دو تا زنی هم که یکی تو خانه فرعون و دیگری حضرت مریم صدیقه سلام الله علیها سرآمد و اسوه بانوان میشن. پس ببینید همچین جریان های دور و بر نبی اکرم با امکانات فراوان اقتدار فراوان و محاسبه شون اینه که این مسیر ادامه پیدا نمیکنه. هم از یه طرف نسل نبی اکرم این هست واقعا حضرت وقتی فرزندان پسرشون از دنیا رفتن اینا تلقیشون این بود که دیگه بعضی این کار تمام شده است. حضرت ادامه وجودی و نسل ندارن. و از یک طرف دیگه هم عرض کردم یه جریان است که این دعوت نبی اکرم هدایتی که این پیامبر آمدند و به تنهایی مأمورن که همه عالم رو هدایت بکنن. ارسلنا که کافتن رحمتن للعالمین. یه آدم این مأموریت عظیم رو داره دیگه. میخواد همه رو دستگیری کنه، همه رو از کوثر خودش از اون حقایق معنوی که بهش دادن بخورانه، بنوشانه، همه رو سیراب کنه. درسته این پیامبری که آمده همه رو از سرچشمه های توحید سیراب بکنه.
در واقع به نوعی خوشحال بودن دیگه از این اتفاق.
بله بله.
به زعم خودش
این پیامبر به حدی تنهاست که اینا احساس میکنن این راه دیگه ادامه
نداره.
این پیامبر آمده تمام میشه. هم دعوتش تمام میشه، هم ادامه وجودی و نسلش تمام میشه. حالا خدای متعال کوثری به پیامبر داده در مقابل این جبهه عظیم. اونا امکانات فراوان، تدبیرهای گسترده، یارهای فراوان در درون جبهه اسلام، بیرون دنیای اسلام به هم پیوسته. چون میدونید اینها در سوره توبه و غیرش استفاده میشه رایزنی‌های مستمر با قدرت‌های مادی و دشمنان نبی اکرم با جبهه کفار داشتن. یه جریان پیوسته، یک به اصطلاح ستون پنجم، یه جریان نفوذی در دنیای اسلام، یه جریان بیرون که یه نقشه کامل دارن. هم پیامبر گرامی تدبیرشون تدبیر پایداره. پیامبر برای سال از یک تا دهم هجرت یا از اول بعثتشون تا اون 23 سال که کارو نمی‌کردن کافتن للناس. حضرت یه نقشه برای همه عوالم و برای همه تاریخ دارن. درسته؟
بله.
دستگیری هدایت رحمتن للعالمین. اون طرف هم یه نقشه پایدار دارن، تو این درگیری محاسبه رو امکانات خودشون، قدرت خودشون، توانایی هاشون میکنن که واقعا توانایی های پیچیده ای هم بوده و باطنن هم پیچیده بودن، نه فقط امکانات ظاهری فراوانی داشتن. که حالا
صفبندی از اینی که اتفاق افتاد،
صفبندی از این که گاهی عرض کردیم قرآن وقتی این صفبندی رو توضیح میده، مثلا یه طرف آیه نور و طرف آیه ظلمات دیگه،
بله.
یه طرف ولایت نبی اکرم و اهل بیت نشودن، یه طرف ولایت اولیاء طاغوت، سوم هم نداره. این دو تا جریان پیچیده است، با جریان با عظمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پس ببینید یه صفبندی به این کیفیت اتفاق افتاده که هم ادامه وجودی نبی اکرم، ادامه راه نبی اکرم، پرتو نبی اکرم، هم ادامه نسل نبی اکرم رو تمام شده میدونن، میگن این نه نسل دارد و نه دینش باقی است. با این نقشه‌ای که ما میریم کار تمام شده است.
حالا تا اینجا، یعنی تا اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شده بودن یا نه هنوز متولد نشده بودن؟
این سوره بعد از تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا این کوثری که خدا به پیامبر عطا کرده که ادامه وجودی نبی اکرم چیست؟ ببین چون این نکتر اشاره بکنم ها، این من گاهی اشاره کردم، اون حقایقی که در اصل ظهور اتفاق میفته این طور نیست جدای از امام باشه، تجلی خود امامه. اگر عدل هست، اگر حیاته، اگر نوره، در واقع ظهور تجلی امامه، فرع بر امامه. امام کلمه عدلن، امامت کردیم؟
بله.
خب حالا امامت بکنید در مقابل این جریان خدا امثالی همچین کوثری به پیامبر داده، این خیر کثیری که ادامه وجودی نبی اکرم عطا میکنه در واقع جز سرمایه های حضرت، قوای خود حضرت، بلکه جان خود حضرته. چون ببینید یه چیزی بیرون از حضرت، یه ملک اعتباری که جز به حقایق وجودی پیامبر باشه تلقی نکنید، کوثر ادامه وجودی خود اوست، از قوای باطنی و ظاهری خود حضرته. حضرت فتح الفتوح میکنن همه عالم رو، به توحید میرسونن اهل راه رو، نه اینکه حالا یه امکاناتی در بیرون هست، نه اینا کل کوثر. کوثر حالا این چه امکانی است که خدا متعال به پیامبر داده جزء سرمایه‌ها و درآمدهای خود حضرت و سرمایه‌های وجودی حضرت،
ادامه خود حضرت،
ادامه خود حضرت به این ادامه راه حضرت رو عرض کنم تمام میکنه و به عکس این نشانه که هو لبتر. این کوثر و خدا وقتی به پیغمبر داد دیگه، اون کسی که با پیامبر درگیر میشه، صف بندی میکنه، اوست که افتر میشه، اونا تمام میمونه. یعنی یه طرف جبهه دشمن و شانئین و مبتزین و دشمنان کینه توز پیامبر است، یه طرف هم پیامبر. این کوثر هم ادامه وجود نبی اکرم هست، هم مسیر اونا رو قطع میکنه. حالا من یه روایت
در واقع رو تمام معادلات اونها رو به هم میریزه.
بله، همین یه دونه کوثری که خود این کوثر چیست. حالا من اول یه روایت میخونم، بعد یه دو تا احتمال عرض میکنم. یه روایت مقدمتا بخونم. می‌دونید وجود مقدس فاطمه زهرا رو خدای متعال نامگذاری کرده به فاطمه. در روایت دیدید اسماء حضرت عند الله، این نه تا اسمن در روایتی که در علل الشرعی مرحوم سرو نقل کردن، خیلی روایت عجیبی است. نه تا نام عند الله دارن. حالا تو اون مقام، این موقع ما نامگذاری می‌کنیم، نام‌های ما هم اعتباری نیست، بعضی‌ها گفتن اعتباری نیست که، ما به تناسب با فضای روحی و اجتماعی نامگذاری می‌کنیم. یه کسی عند الله نام این اسامی رو داره. یکی از اسامی حضرت عند الله که خدای متعال نامگذاری کردن فاطمه است. فاطمه رو براش وجوهی گفتن دیگه، میدونید بعضیش اینه که خلایق از معرفت او مفتون و جدا هستن، بعضیش اینه که اونچنان عبادت کرده که نه فقط خودش، همه محبینش از جهنم نجات داده، جدا کرده. یکی از معانی که در روایت داره اینه که حضرت خدا او رو فاطمه نامید چون همه دشمنان نبی اکرم رو قطع کرد. فهمید اینا طمع‌هایی در دین نبی اکرم داشتن. حتی اون روایت امام حسن عسکری سلام الله علیه رو دیدید و حضرت عرض کرد به ما، میگن آقا اینا این جبهه نفاق که دور و بر حضرتن، خب زود اومدن اون موقع که ایمان آوردن که حضرت قدرتی نداشت، پس ایمانشون ایمان ظاهری نیست. حضرت فهمید نه، این مسئله این نیست، اینها نه اون موقع دنبال قدرت اون موقع بودن و نه عرض کنم ایمان حقیقی داشتن. اینا میدونستن که این پیغمبر، میخواستن ادامه راه رو در اختیار بگیرن، نقشه برای ادامه راه داشتن. خب عملیاتی هم کردن، این روایت این واقع دیگه،
یعنی پیوستن ظاهریشون به جبهه اسلام در واقع،
جریان نفاق قوی که بله. به پیغمبر پیوستن. این جریان خب طمع در ادامه راه نبی اکرم داشتن و حتی در روایت داره که جز طمعهایی که کردن این بود که میخواستن از پیامبر یه نوع نسلی از طریق اونها باقی بمونه دیگه، میدونید ازدواج هایی که اتفاق افتاد و خدای متعال این وجود مقدس از قبل علم داشت و میدونست این وجود مقدس تمه اونا رو قطع میکنه، او رو فاطمه نامید. ولی اینکه اون موقع اونا متوجه نبودن، ولی بعد متوجه شدن و فاطمه یعنی همه دشمنان رو در دین نبی اکرم قطع کرده. دیگه ایش میدونن دستی ندارن، راهی ندارن، نمیتونن مصادره کنن این رو. یعنی بنابراین میبینید
شما نقشه هاشون نقشه براب شد.
خدای وقتی حضرت زهرا رو داد، خدای مثلا خودش فاطمه نامید او رو، جدا کننده قطع کننده طمع اونهاست. میدانست که اونا طمع میکنن حتی تا این مرحله پیش میان که میخوان تو نسل نبی اکرم مثلا از اون طریق قدرت رو به دست بگیرن، طمعشون رو قطع کرد با فاطمه زهرا.
سلام
الله علیه. قطع طمع همه جبهه کفر و نفاق رو نسبت به نبی اکرم کرده. حالا ببینید این یه مقداری، حالا همین رو بعد نمیدونم مجال هست توضیح بدیم یا نه.
بفهم.
حالا اگر بنابراین ما کوثر رو یه حقیقتی بدونیم که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده که خیر کثیره، سراسر خیره، فقط امکانات نیست، خیره، و همه این امکانات رو، همه این شرایط رو به نفع نبی اکرم تغییر میده، خیر کثیره برای نبی اکرم، همون امکانات کم به وسیله این وجود مقدس به بهترین شرایط تبدیل میشه و راه بر دشمن بسته میشه. خب این قاعدتا با توجه به این که عرض کردم هم ادامه وجودی نبی اکرم هم نسل نبی اکرم تو این سوره ملحوظه، تقریبا مصداق حقیقیش منحصر به حضرت زهرا
سلام
الله علیها میشه. اما اینکه نسل نبی اکرم ادامه پیدا کرده، که خب میدونید ائمه همه از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و فرزندان رسول خدا هم هستن. بسو بزرگان ما مفصل بحث کردن که بعضی گفتن آقا فرزندان دختر که فرزند نمیشن، مفصل بحث کردن روایت نبوی که فریقین دارن که نسل نبی اکرمند، ادامه وجودی نبی اکرمند. حالا چی تو باطن عالم اتفاق افتاده ما نمیدونیم دیگه. خدای متعال ادامه وجودی نبی اکرم از نسل در وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داده، این یه نکته. و اما ادامه ظاهری، ببینید من توی کلمه ای بخوام اشاره کنم، خدای متعال دو تا خیر به پیامبر داده که در واقع قوای پیامبر تو این عالم هستن، با این قوا کار رو حضرت پیش میبرن. یکی قرآن هست، کتاب انزلناه الیک، که مهیمن بر کتب همه انبیاس، همه اسرار عالم درش هست. حالا واقعا چیز عظیمی است که خدا رو پیامبر عطا کرده. یکی هم ائمه علیهم السلام هست که ادامه وجودی خود نبی اکرم. مکررم ملاحظه فرمودید که خود حضرت در این حدیث معروف که فریقین نقل کردن روزای آخر حیاتشون مکرر می فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکون فیکم مستقلن، خود این نشون دهنده این است که ادامه وجودی پیامبره. من میرم، این دو تا ادامه وجودی من هست
و اینها رو به جا میگذارم.
به جا میذارم یعنی اصلا این معناست،
یعنی ادامه خود حضرت در واقع.
بله، این دو تا حقیقتی است که هم با حضرت آمده، قرآن که با پیامبر آمده است، ائمه هم همینطورن. و نور الذی انزل مه در آیه سوره مبارکه اعراف تفسیر شده به امیرالمومنین، نوری است که با پیامبر تو عالم دنیا نازل شده. ولی نه جای قرآن اینجاست، نه جای اهل بیت. درست؟
بله.
این هر دو نور که تضمین کننده ادامه راه نبی اکرم هم. اگر خدا این دو رو به نبی اکرم نمیداد، خب بله ادامه دعوتش ناتمام بود. انما انت منذر لكل قوم هاد. اون بیداری که حضرت برای همه عالم ایجاد میکنن، ادامه هدایت نبی اکرم از طریق ائمه واقع میشه. همون منذر نبی اکرم هم هادی ما ائمه هستیم، که مکررم عرض شده که این هدایت در عرض هدایت نبی اکرم نیست، هدایت نبی اکرم از طریق ائمه جاری میشه، هدایت نبی اکرم از طریق قرآن جاری میشه. لذا ببینید نبی اکرم در آیه نور مکرر است کردیم که بحث تنزل هدایت الهی تو چهار مرحله تو آیه نور توضیح داده شده. یکی الله نور السماوات و الارض، مرحله اول همه هدایت به خدا برمیگرده، الله نور السماوات و الارض، نور همه عوالم به الله برمیگرد تبارک و تعالی. این نور مثلی دارد، مثل نورهی، متمثل شده نور نبی اکرم که همه کائنات با او هدایت میشن، نور الهی متمثل شده در یه مثلی در توحید صدوق فرمود مثل نبی اکرم. بعد نور نبی اکرم وقتی میخواد تو عوالم جاری بشه، تو عوالم وجود،
بله،
میشه مثلا نوره کمشگاتن، یه چراغدانه، این چراغدان نورون الانور. بعد مرحله چهارمش بهوت میاد تو خانه های انبیا، خانه های ائمه، خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، این تنزل نور نبی اکرم، این هدایت نبی اکرم که تو عوالم میخواد واقع بشه. وقتی متمس نور نبی اکرم که مثل نور خداست میخواد جاری بشه، میشه چراغدان. این چراغدانی که نور نبی اکرم درش جاری میشه، هم نور قرآن و نبوت نبی اکرم تفسیر شده، هم حضرت زهرا تفسیر شده، هم ائمه. یعنی نور نبی، حضرت زهرا، نور قرآن، نور ائمه، ادامه وجودی خود نبی اکرم تو قلب نبی اکرم هست. لذا مثل اون روحی که مشکاتن فیها مصباح، این نبی اکرم وقتی نورش میخواد جاری بشه مثل یه چراغدانه. این چراغدان درش چراغهای روشن شده و اون چراغدان قلب نبی اکرم و نوری که درش از نور نبوت، این هم قرآن میشه دیگه.
بله.
یه جا دیگه میفهمد چراغدان حضرت زهرا هستن، نوری که درش از ائمه هستن، هر دوشان درسته. یعنی ببینید مشکات نور نبی اکرم میشه حضرت زهرا، میشه قرآن، میشه امام.
بخاطر این انبار همش نور نبی اکرم در
واقع. و خود حضرت زهرا هم میبینید که ظرف نزول قرآن ائمه هستن دیگه. همه ما انزلنا فی لیلة القدر، قرآن در ظرف وجودی حضرت زهرا نزول شده، در لیلة القدر. هم ائمه انوارشون از حضرت زهرا تجلی کرده. لذا اون حقیقتی که خدا به پیامبر عطا کرده که هم قرآن در ظرف او تجلی میکنه، هم انوار ائمه تجلی میکنه، در واقع مشکات نور نبی اکرم حضرت زهرا
سلام الله علیها.
و بعد این نور نبی اکرم است که در مشکات حضرت زهرا این چراغدان تجلی میکنه. بعد میاد فی بیوتن، تو خانه های انبیا اولیا اینا هست فهمودین. لذا تو این خانه هاست که انسان ها میتونن به توحید برسن. لذا ببینید ادامه وجودی نبی اکرم، دعوتش، هدایتش با حضرت زهرا است. این نکته. نکته دوم این است که عرض کردیم این کوثری که خدا به پیامبر داده هم ادامه وجودی اوست، هم ادامه نسل اوست، هم ادامه کتاب اوست، هم ادامه هدایت اوست، هم ادامه نور اوست، هم قطع دشمنان باش میشه. عرض کردم طمع دشمنان حضرت زهرا قطع کرده، راهشون هم قطع کرده. در واقع در اون روزی که اتفاقات افتاد بعد رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در روایت داره صدق علیه مولا ابلیس ظنه، گمان خودشو، بدگمانی خودشو محقق کرد و خیال میکرد کار تمام شده، سرانشو جمع کرد، گفت تاج گذاری کرد از نو، گفت برید جشن بگیرید.
عجب.
به نظر من فقط حضرت زهرا رو ندیده بود این وسط، غفلت کرده بود. حالا ببینید هم حالا فراز دومی که میمونه اینه که این کوثر چجوری طمع دشمنان رو
قطع کرد. بسیار خوب.
ببینید ادامه وجودی خود حضرت این کوثرا.
بله.
کوثری است که به ایشون عطا شده. قرآن ائمه در او عطا شده، در ظرف وجودی ایشون به نبی اکرم عطا شده. ادامه نسل حضرت، ادامه ظاهری و باطنی حضرت،
ادامه هدایت حضرت و
ادامه نورانیت حضرت.
بله.
و مانع ادامه مسیر دشمنان، اونها رو کور میکنن.
اختر اختیار شما کجا میر باقری؟ خیلی فرصت نداریم تا پایان، مشتاقیم که ادامه فرمایش شما رو بشنویم.
این کوثری که خدا به نبی اکرم داد که از کردم بعضی معانی لطیف دیگه هم گفتن که حالا مجال نداریم اونو بحث کنیم. بعضی گفتن اصلا بهره برداری از کمترین شرایط حضرت با هیچ همه کار میکرد، خدا اینو به حضرت داده بود. حالا این توضیح بمانه، این معنای لطیف هم در جای خودش باید توجه مورد توجه قرار بگیره. اما این معنایی که کوثر اون حقیقت میدونیم که خدا به پیامبر داده جزء حقایق وجودی نبی اکرم، ادامه راهش و ادامه دعوت و قطع طریق دشمنان. قطع طریق دشمنان چجوری میشه؟ ببینید قرآن با بیان خودش نقشه نفاق و کفر مقابل نبی اکرم رو توضیح میده دیگه، با بیانهای لطیف و عجیبی که دیدید. گاهی مثلا میفهمد که واللیل اذا یغشی، یه شبی آمده رشاء نور نبی اکرم شد. گاهی میفهمد والشمس لضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشی، که اینو مکرر ترجمه کردیم، والشمس وجود مقدس نبی اکرم، قسم به خورشید و پرتوش، پرتو این خورشید که عوالم روشن میکنه دین نبی اکرمه، و الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. این دینی که خدا به پیامبر داده پرتو وجودی نبی اکرمه، شعاع خود نبی اکرمه. درست شد؟
بله.
قمر وجود مقدس امیرالمؤمنین، روزی که این خورشید رو تجلی میده وجود مقدس امام زمانن، شبی که حجاب و غشاء این نور شده. یعنی ببینید جریانی که اتفاق افتاده، جریان کفر و نفاق، اونو ازش قرآن تعبیر میکنه به شب. گاهی تعبیر میکنه و لیل اذا یسر، دولت دشمنان نبی اکرمه که تا ظهور امام زمان این دولت ادامه داره، دولت شیطان و ابلیسه. پس ببینید قرآن تعبیرش نسبت به وقایع و اتفاقات با بیان خودشه. قال انزال و لیل اذا یغشا، دولت ائمه جور که غشاء ولایت نبی اکرم و اهل بیتش شد، لیلی که مانع تجلی نور نبی اکرم شد. حالا یه روایتی است، روایت عجیبی فهمید، و لیل وجود مقدس امیرالمومنین است. عزم میخوام و شمس زهاها فهمود، زها قیام امام زمان علیه السلام پرتو نبی اکرم و امیرالمومنین، و شمس هم نبی اکرم هم امیرالمومنین، زها میشه قیام امام زمان. تو قیام امام زمان نور نبی اکرم تجلی پیدا میکنه. لذا حضرت به این آیه تمسک کردن، ان یحشر الناس زها، که ظاهرش راجع به قوم فرعونه که وقتی بنا شد بیان برای صف بندی با موسی کریم، حضرت معجزه‌شو بیاره اونا سحرشونو کی بیان. فرعون گفت مردم موقع زها وقتی خورشید بالا میاد حشری داشته باشن، که انه حشر اینو از نو همه بعث میشن، برانگیخته میشن، میاد
با هم جمع بشن.
لذا روز قیامت تعبیر به حشر ازش میشه. بله. که انه در ظهور حضرت یه حشری اتفاق میفته، همه زنده میشن، برانگیخته میشن. حضرت فرمودن ان یحشر الناس زها، این زها مخصوص ظهور امام زمانه، زهای عالمه، و شمس و زهاها، پرتو به خورشید نبی اکرم و امیرالمومنین، اون موقع عالم روشن میکنه. پس بناسی همچین اتفاقی بیفته، یه ولیلی آمده حجاب شده. به نظر میاد در قدیر آرام آرام بعد این اتفاق میافتاد دیگه، حضرت پرده رو بالا زدن از حقیقت ولایت، بعد عالم روشن میشد. یه غشایی آمد، پس یکی این غشا باید برداشته بشه، این شب باید تمام بشه،
این پرده باید برداشته بشه. بله.
دومی که مردم تو این دوران، مؤمنین تو این دوران شب، تو این ظلمت به نور برسن. هر دو با حضرت زهرا، هر دو کار رو کردن. یه بحثی پارسال داشتیم تو همین سال گذشته، تو همین سمت خدا، راجع به این که عبور از حجب ظلمانی و نورانی با حضرت زهرا واقع میشه، تا رسیدن به مشکات نور، سرچشمه نور.
بله، خاطرم هست.
ببین حضرت میخوان همه رو به سرچشمه نور برسونن، به الله و نور السماوات هدایت بکنن، با حضرت زهرا واقع میشه. این ظلمات هم جمع شدنش تو عالم با حضرت زهرا است، هم عبور مؤمنین به سلامت از این ظلمات با حضرت زهرا است. اما جمع شدنش تو ظهور واقع میشه، و لیل اذا یغشا و النهار اذا، این غشا و حجاب با ظهور امام زمان برداشته میشه. و لیل اذا یغشا، این شبی که در حال سیر است و پوشش نور خورشید شده، یه فجر داره، و الفجر فجرش امام زمانه. عبور عالم از این فجر و رسید از این شب و رسیدن به فجر و ظهور امام زمان مزد حضرت زهرا است. حضرت زهرا یا ممتحنه، قبل از این عالم با خدا میثاق شفاعت بستن، آمدن تو این عالم، حاضر شدن بلا بکشن، همه رو برسونن، راه نبی اکرم ادامه پیدا بکنه.
در واقع تجلی نور نبی اکرم و امیرالمؤمنین توسط حضرت زهرا در اصل ظهور اتفاق خواهد افتاد،
به وسیله امام زمان. عرض کردم زها قیام امام زمانه.
بله.
که نور نبی اکرم که وش شمسن، نور امیرالمؤمنین که وش شمسن، درش تجلی میکنه. این ظهور مزد حضرت زهرا است. حضرت با خدا عهد بسته که بلا بکشه، با این بلا ظهور واقع بشه.
بله.
لذا در روایات دیدید مزدی که خدا به حضرت زهرا دادن در مقابل مصیبت سید الشهدا اینه که نسل ائمه از جمله امام زمان رو از طریق سید الشهدا قرار دادن، تو نسل حضرت زهرا قرار دادن دیگه.
بله.
داستانشو دارید، روایت که وقتی خدا متعال می‌خواست سید الشهدا رو به حضرت زهرا بده، زیر این آیه و وصین الانسان به والده، زیر این آیه آمده دیگه، حملت امه کرها و وضعت کرها، اونجا حضرت بودن مادر موقع وضع هم که کراهت نداره. نکتهش این بود که خدا به ایشون گفته بودن، که خبر داده بودن که این سید الشهدا با این عظمت، اون اطلاع هم داره، اطلاع از سید الشهدا هم شناخته شده نیست، این بلای از این بلای حضرت زهراست. حضرت با خدای به تعبیر من رفت و برگشت کردن، التماس کردن تا خدای چیز بیشتری بده در مقابل این بلا به سید الشهدا. خدا مثال امام زمان رو به سید الشهدا داده. امام زمان و ظهور نبی اکرم و ظهور امیرالمؤمنین و رفع حجاب دشمنان نبی اکرم و شیطان و ابلیس و ظلمات اولیای طاغوت با امام زمانه، و این مزد حضرت زهرا. پس می‌بینید حضرت زهرا با بلاء خودشون عالم رو به عصر ظهور می‌رسونن،
عالم رو روشن می‌کنن در واقع. این
نور امام زمان روشن شد. حالا نور امام زمان هم تجلی نور حضرت زهرا است، اون سخن دیگه.
بله.
چون اخرج منها انوار ائمه، تجلی نور نبی اکرم امیرالمؤمنینه. پس ببینید یکی عبور کلی عالم از از جبهه دشمنانه، حضرت کل جبهه دشمن رو، یعنی عاشورا، امام زمان، مزد حضرت زهرا هستند، و حضرت زهرا با بلاء خودشون، با عهدی که قبل از عالم بستن، عالم رو به ظهور میرسونن. ولذا شاید حضرت ابراهیم وقتی تو قربانی کردن حضرت اسماعیل بالاترین ثواب ها رو میخواست، بهشون گفتن برید تو کربلا، این ثواب مال حضرت زهراست، اون بلاست که عالم رو به ظهور میرسونه. پس یکی این. و اما در دوره تاریکی هم، در دوره تاریکی سقیفه هم، عبور از این جریان دشمنان نبی اکرم با حضرت زهراست، چون سلامون هی حتی
لطلع الفجر،
اگر کسی به لیلة القدر رسید به سلامت به فجر عالم میرسه
انشاءالله تعالی.
انشاءالله.
بسیار خوب.
خیلی نوری که در آیه ظلمات هست، وقتی ظلمات آمد و اون نور نبی اکرم رو پوشوند، او که ظلمات فی بحر لجیه، فتنه های دشمنان، تواقید، اولیاء طاغوت، منافقین و کفاری که با پیامبر دشمنی داشتن الان هم تو عالم هست.
بله.
که یکی از چهره های پیچیده این حجاب ظلمانی به نظر من جریان مدرنیته است. یک حجاب عظیمی است، از ایدئولوژیش تا فلسفش تا علمش تا تکنولوژیش تا ساختارهای اجتماعی که ایجاد کرده، یک حجابی انداخته. این حجاب چجوری رفت؟ تو از این حجاب چجوری میشه عبور کنیم؟ تو این حجاب و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، نوری که میشه با او از این حجاب به سلامت عبور کرد، تا وقتی که این حجاب برداشته بشه، این حجاب تو ظهور میره کنار.
بله.
عالم روشن میشه. قبل از اینکه بره کنار، یه نوری لازمه که آدم از این ظلمت عبور بکنه.
و اون نور
من لم یجعل الله له نورا اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه.
بسیار.
اگر کسی تو این ظلمات مون به حضرت زهرا و نور ائمه از ولده ایشون نرسید، تو قیامت هم تو حجاب تاریکیه. پس هم عبور مؤمنین در دوران از کنم غلبه این جبهه نفاق و کفر، هم رفع کلی این فتنه با حضرت زهرا
سلام الله علیها، خیلی
میشن کوثر دیگه.
بله.
لذا دشمن این کوثر، کسی که کوثر دارد دشمنش عطره.